بسم الله الرحمن الرحیم. وایس و فیلم 58 رو شروع میکنیم. خب ماده 37 رو ما گفتیم، الان میرسیم به ماده 38. ماده 38 جهات تخفیف رو داره، یعنی باید یکی از این جهات وجود داشته باشه تا قاضی بتونه تخفیف بده. گفتیم که سقف تخفیف رو گفتیم در ماده قبلی، حالا به چه جهاتی میتونه قاضی تخفیف بده؟ بند الف ماده 38 میگه گذشته شاکی یا مدعی خصوصی. خب این به تبع در جرائم غیر قابل گذشت هست، در جرائم قابل گذشت نیست. چرا؟ چون در جرائم قابل گذشت با گذشته شاکی یا مدعی خصوصی موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراش صادر میشه و فقط در جرائم غیر قابل گذشته که ما با گذشته شاکی میتونیم تخفیف بدیم. بند به همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونین، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن. خب اینم خیلی نکته خاصی نداره دیگه، این طرف همکاری کرده، بالاخره اومده گفته که آقا مثلا ادله جرم فلان جا هست، مثلا یا شریک جرم من در فلان جا پنهان شده و غیره، آدم فروشی کرده به قول حالا متهمین. آدم فروشی رو از جهات اگر به خود طرف مجرم باشه ها، یه وقت خودش مجرم نیست، چه اما مجرمی که مثلا آدم فروشی کنه قانون براش از جهات تخفیف دونسته و قاضی میتونه تخفیف بده. اوضاع و احوال خاص مرتکب در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز به ذهن دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. خب اینم دیگه مشخصه دیگه، گفته حالا مثلا خود بزهدیده یه تحریک کرده این رو، مثلا خود بزهدیده مرتکب جرم شده، مثلا توهین کرده، اون شخص ضرب و جرح مستوجب تعزیر انجام داده، میگه این از جهات تخفیفه. یا انگیزه شرافتمندانه بوده، مثلا برای تربیت یک نفری برداشته مثلا ایشون رو کتک زده به فرض، هدفش تربیت طرف بوده، حالا اون شرایط تعدیب نبوده، چون گفتیم تعدیب یه جاهایی که اصلا معاف میشه هیچ، اما اون شرایط تعدیب نبوده ولی اومده طرف رو مثلا کتک زده به فرض، ولی با نیت شرافتمندانه، با انگیزه شرافتمندانه. اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی، قبل اینکه تعقیب شه خودش میاد دادگاه یا دادسره میگه آقا من فلان جرمو مرتکب شدم، یا در حین چیز در حین رسیدگی اقرار میکنه. ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، مثلا تحت شرایط بیماری و اینها اومده این جرم رو انجام داده، یا مثلا بیماری های عصبی داره، حالا نه در حد جنون، در اینجا شخص ما میتونیم بهش تخفیف بدیم. کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن، مثلا یه جای آتیش زده سری خودش میاد خاموشش میکنه، یا اینکه مثلا یه ماشین تخریب کرده ولی میره به طرف پولشو پرداخت میکنه، میگه ببخشید من اشتباه کردم، اینم خسارت شما. بله اینجا از جهات تخفیف. خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم، مثلا سرقت یه دونه خودکار بوده، یا مثلا یه کتابی حالا 100,000 تومان 200,000 تومان قیمتش، آنچنان شدید نیست، اگر خیلی خفیف باشه، یعنی خفیف باشه اینجا میتونه تخفیف بده. بند آخرم میگه مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم. خب گفتیم که مداخله ضعیف مانع تحقق شرکت یا معاونت
نمیشه.
اگر دو نفر باشن مثلا در تخریب اتومبیلی نقشه یکی 90%، نقشه یکی 10% باشه، باز هم
مشارکت
محققه، ولی قاضی میتونه اون 10% رو تخفیف بده، بله، بابت کم بودن زیان وارد. تبصره یک ماده 38 قانون مجازات میگه که دادگاه مکلف از جهات تخفیف مجازات رو در حکم قید کند، یعنی باید بگه که به کدوم، به استناد کدوم یکی از این بندها من تخفیف میدم، به استناد گذشته شاکی، همکاری مؤثر، کدوم، اینو باید قید کن. تبصره دو میگه هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد. یعنی چی؟ منظورش چیه؟ خب ما خوندیم نه تخفیف یه سقفی داشت، گفتیم مثلا تو حبس درجه 4 یا حبس مثلا درجه 1 تا 4 فقط تا 3 درجه میتونه کم. حالا فرض کنیم، فرض در حبس درجه 2 خود اونجا قانون گفته که در صورت همکاری مؤثر مرتکب ما بهش تخفیف میدیم. به این میگم معاذیر قانونی تخفیف دهنده، جایی که خود قانون برای یه جرم خاصی معین کرده که آقا تخفیف دادیم یا معاف کنید، میگم معاذیر قانونی تخفیف دهنده یا معاف کننده. بله. اما به این ماده 37 38 که به طور عام میگم معاذیر قضایی تخفیف دهنده، یا ماده 39 معاذیر قضایی معاف کننده. پس حالا اینجا فرق معاذیر قضایی و قانونی هم دقت داشته باشید. معاذیر قانونی تخفیف دهنده یا معاف کننده یعنی یه جرم خاص، خود اون ماده قانونی راجع به یه جرم خاصی گفته که آقا شما میتونید یا موظفید که تخفیف بدید یا معاف کنید. ولی ماده 37 38 39 یه چیز عامه دیگه، کامل برای همه جرایم.
بله. معاذیر قضایی.
بله. بله این ماده 37 38 39 معاذیر قضایی. خب ببینید، حالا میگه اگر معاذیر قانونی بود، یعنی قاضی مثلا گفته بود در مثلا میگم در جرم علیه امنیت که حبس درجه 2 داره گفته بود آقا در صورت ندامت یا اقرار مرتکب دادگاه موظف تخفیف بده، درست؟ میگه که سقف تخفیف همونیه که تو ماده 37 اومده، یعنی نمیتونه یه بار به استناد اون معاذیر قانونی 3 درجه تخفیف بده، یه بارم به استناد این معاذیر قضایی 3 درجه بیاد مثلا حبس درجه 8 رو بزنه مثلا حبس درجه 8 ببخشید حبس درجه 2 رو بزنه حبس درجه 8 بگه 3 درجه به خاطر اون معاذیر قانونیه، 3 درجه هم به خاطر این معاذیر قضایی. میگه نه، کلش همون 3 درجه است که گفتم. منظورش اینه، منظورش اینه که معاذیر قانونی
با هم جمع نمیشه.
آره با هم دیگه جفته شد، میزان تخفیفش با هم جمع نمیشه، نمیتونید شما دوبار تخفیف بدید، نه همون میزانی که تو ماده 37 اومده، فقط همون میزان شما مجاز هستید که تخفیف بدید. که گفتیم در اسید پاشی هم یه نکته هم که بود تنها جهت تخفیفش چی بود؟ گذشته از جرم تزریق. بله دیگه مثلا همکاری مؤثر و اینها تو اسید پاشی قابلیت اجرا نداره. یک جا قانونگذار حتی برای حکم قطعی هم امکان تخفیف قائل شده. خب اینا قطعا قبل از صدور حکم این تخفیفات دیگه، یعنی بعد از صدور حکم که ما تخفیف نداریم، تخفیف همون لحظه. فقط در موردی که شاکی گذشت کنه، برای این خواسته که قانون مثلا طرف انگیزه ای داشته باشه که بره و رضایت شاکی رو جلب کنه، گفته که در صورت اقتضا در حدود قانون میتونه تخفیف بده، درست؟ یا اینکه تبدیل کنه. پس دقت کنید، یعنی در صورت گذشت شاکی حتی بعد از صدور حکم قطعی هم مؤثر هست، ولی بعد از صدور حکم قطعی ما تخفیف نداریم. آره عفو داریم، عفو میتونه وجود داشته باشه که ما بخشی از مجازات از باب عفو کم کنیم یا اصلا کلن از مجازات معاف کنیم، یا آزادی مشروط بهش بدیم، تعلیق، اینا رو میتونیم. حالا در ادامه خواهیم خوند یه سری نهادها برای محکومین هم هستن، ولی این تخفیف قضایی که مندرج در این ماده هست رو خیلی فقط در صورت گذشت شاکیه. گفته که ماده 483 قانون کیفری هست، بله، که میگه اگر گذشت کرد میتونه که بگه که در میزان مجازات هم تجدید نظر کنید، دادگاه هم در صورت اقتضا در حدود قانون یا تخفیف میده یا تبدیل. اینجا خود دادگاه اون یه تخفیف و عفو هم داریم که در ادامه خواهیم خود که اون مختص مقام رهبریه که رئیس قوه قضاییه پیشنهاد میده، مقام رهبری عفو یا تخفیف میزنه، از اون باب میتونه تخفیف بگیره محکوما، ولی از باب تخفیف قضایی نه، فقط گذشت شاکی هست راجبه محکوم. بله ماده 483 قانون کیفری بود اینی که گفتم. خب تخفیف هم همونطور که میدونید از جهات شخصیه، یعنی ما میتونیم یه شریک رو تخفیف بدیم، یک شریک رو تخفیف ندیم، هیچ مانعی نداره. ضمناً توبه هم در جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 از جهات تخفیفه، در جرایم 6 تا 8 توبه از جهات معاف کننده است، مثلا معاف میکنه، ولی در 1 تا 5 از جهات تخفیف دادگاه میتونه تخفیف بده. همینطور در قرار نظارت قضایی هم اگر طرف دستورات رو اطاعت کنه طبق ماده 253 کیفری بازم دادگاه میتونه تخفیف بده، تخفیف اشکالی نداره. اسید پاشی و شروع به اسید پاشی هم همون حکمی که گفتم رو داره ها، شروع به اسید پاشی هم فقط در صورت گذشت شاکی و فقط به میزان 1 درجه. اون شروع به اسید پاشی من فراموش کردم، هم اسید پاشی هم شروع به اسید پاشی فقط در صورت گذشت شاکی و فقط هم به میزان 1 درجه قابل تخفیف. خب اینم از نکات ماده 38. ماده 39 معافیت از کیفره، یعنی ما طرف رو کامل از کیفر معاف میکنیم در جرایم تعزیری. اینا فقط راجبه هم تخفیف هم معافیت از کیفر، تعزیرات غیر منصوصه. تعزیرات چی؟ غیر منصوصه. دیگه گفتم حالا ما خیلی دیگه هی تکرارش نمی کنیم، همه این حالا شما نمیخواد خیلی بنویسید دیگه، یادتون باشه این نهاد ارفاقی فقط اکثر قریب به اتفاقشون راجع به تعزیرات غیر منصوصه. ماده 39 میگه در جرایم تعزیر درجه 7 و 8 البته غیر منصوص، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح میشود، در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند. خب ببینید بعضی از دوستان سوال میکنه، خیلی مهمه، این نکته مشاوره ای خیلی مهمه، سوال میکنه میگه ما تو جزای عمومی خیلی از نهادها این شرط و شروطایی داره، نمیدونم احراز جهات تخفیف، گذشت شاکی، نمیدونم پیشبینی اصلاح مرتکب، عدم وجود سابقه کیفری مؤثر و غیره، اینا رو ما آیا باید حفظ کنیم یا نکنیم؟ چیزی که اصلا لازم نیست شما اینا رو حفظ کنید. دو تا جهتن که خیلی مهمه، درست؟ یکی گذشته شاکیه. به چه دلیل مهمه؟ به این دلیل که در نهادهایی که گذشته شاکی شرطه، فقط در جرائم غیر قابل گذشت قابلیت اعمال داره، در جرائم قابل گذشت قابلیت اعمال نداره. چرا؟ چون در جرائم قابل گذشت با گذشته شاکی موقوفی میخوره. اینجا بالا نگاه کنید، یکی از جهاتش چیه؟ گذشته شاکی. پس ما میفهمیم در جرائم قابل گذشت معافیت از کیفر نداریم. یکی این مهمه که حالا من آخر سر که این نهاد رو خوندیم میگم که در کدوم ها گذشته شاکی ملاک. یکی هم فقدان سابقه کیفری مؤثر شاید مهم باشه، یعنی فقدان سابقه کیفری مؤثر ممکنه مثلا یه مسئله به شما بدن که طرف سابقه کیفری داره، بعد شما باید بفهمی که فلان نهاد راجبش
اعمال
نمیشه، بله یا میشه یا نمیشه. این دوتا رو حالا من جداگانه آخر سر خدمتتون عرض خواهم کرد که در کدوم نهادها اینها شرط میشه. همین دوتا رو حفظ باشید تقریبا کافیه، کارتون رو را میندازه. معمولا از بقیهش سوال نمیدن، حالا بیادم بخواد شاید یه سوال، تا همین دوتا رو هم حفظ باشید از گزینه‌ها از رد گزینه میشه زد تقریبا. همین دوتا چیز رو حفظ باشید تقریبا از رد گزینه میشه زد. اینه که همین دوتا رو حفظ کرد، نیاز نیست که بشینید اینا رو تک تک شرایطاشون رو حفظ کنید، نه، فقط یادتون باشه که در گذشته شاکی و سابقه کیفری مؤثر در کدوم نهاد، که میگم ما همه رو که خوندیم آخر سر به عنوان جمع‌بندی به شما خواهیم گفت، پس اینها رو شما نیاز نیست تک تک حفظ کنید. خب اما بریم سراغ تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب. آها این ماده 39 هم یادتون باشه گفتیم دیگه سابقه کیفری مؤثر چیه، یا بار دیگه دورش کنیم. حالا که گفتیم سابقه کیفری مؤثر
دوره تبعیش هنوز
گفتیم کسی سابقه کیفری مؤثر دارد که در حال گذراندن مجازات
تبعی
باشد، اگر کسی اصلا جرمی انجام نداده. یا جرمی انجام داده مجازات طبعی نداره مثلا حبس درجه 6، یا جرمی انجام داده که مجازات طبعی داره ولی مجازات طبعیش تمام شده میشه فاقد سابقه محکومیت کیفریه مؤثر. فقط جایی ما میگیم طرف سابقه محکومیت کیفری مؤثر دارد که همین الان در حال گذراندن مجازات طبعیش باشه. خب اما برسیم به نهاد تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات. تعلیق تعقیب تو کیفریه، در قانون مجازات نیست، در ماده 81 آیین دادرسی کیفری بود. خب اول ببینیم ماهیت اینا چیه. یه چیزی که هست دوستان عزیز، یکی از اشتباهاتی که خیلی ها دارن، ماهیت رو اول یاد نمیگیرن، هی مثلا میرن سراغ شرایطش، تعویق در چه صورتی صادر میشه، در چه جرائمی صادر میشه. شما اول باید ماهیت یک قضیه رو یاد بگیرید، ماهیت یک قضیه رو شما باید یاد بگیرید. خب ببینید تعلیق تعقیب، خب میدونید که رسیدگی به جرم مراحلی داره. ما اول طرف رو تعقیب میکنیم و تحقیق و رسیدگی و صدور حکم. تعلیق تعقیب در ابتدای چیه؟ تعقیبه. یعنی اصلا هنوز ما وارد مرحله رسیدگی و صدور حکم اصلا نشدیم. همین که میخواییم طرف رو تعقیب کنیم، درست؟ دادستان میاد، یا تو جرمی که مستقیم میره دادگاه، خود دادگاه، اگر نه دادستان، بازپرس نه، دادستان میاد به طرف میگه آقا من میخوام تعلیق نکنم شما رو با شرایطی که قانون گفته. البته اگه شرایطو داشت میتونه بگه آقا من میخوام فعلا تعلیق کنم، شما اصلا پرونده به جریان در واقع نیافته که ما ببریم شما رو تحقیق کنیم و ببریم دادگاه و رأی. اگر متهم موافقت کرد، اینجا موافقت متهم شرطه ها، تو هیچ کدوم از نهاد شرطی است مگر موارد استثنایی. شما سعی کنید اصل و استثناء یاد بگیرید، یعنی لازم نیست که شما بیای تک تک حفظ کنی. در تعلیق اجرای مجازات مثلا رضایت مرتکب شرط نیست، نه، همون دو ستایی که شرطه رو یاد بگیرید، دیگه بقیه شرط نیست، اصولا شرط نیست، استثناء رو یاد بگیرید. اگر متهم رضایت داد، ما موقتا تعقیبش نمی کنیم به مدت، حالا یه مدت خاصیه، حالا مدت رو نمیگم چون داریم ماهیت رو تعریف میکنیم. اون مدت گذشت، بچه خوبی بود دیگه، جرمی نکرد، دستورات هم تبعیت کرد، دیگه هیچ وقت تعقیبش نمیکنیم. اما اگر نه، جرمی انجام داد یا دستورات رو تبعیت نکرد، چیکار میکنیم؟ تعقیبش رو شروع میکنیم. پس ببینید در تعلیق تعقیب اصلا هنوز تعقیب آغاز نه، همون مراحل ابتدایی ما هنوز اصلا نه شروع نکردیم که بپرسیم و شاهد بیاریم و نمیدونم قرار جلب به دادرسی بزنیم بفرستیمش دادگاه و دادگاه محاکمش کنه، نه، اما اولش این دادستان میاد میگه آقا اگر شما موافقت میکنیم من تعقیب رو پیگیری نکنم. علتی هم که گفته موافقت، چون شاید بگید نه آقا من بیگونه هم، میخوام ثابت شه بیگونه هم، رسیدگی کنیم. این میشه تعلیق تعقیب. اما یه وقت هست تعقیب ما تمام شده، فرستادیم طرف و دادگاه، محاکمه شده، دادگاه فهمیده ایشون مجرمه، اما بهش میگه که آقا جان من فعلا حکم صادر نمی کنم، شما اگه جرم انجام ندادی یا بچه خوبی بودی، بعدش بعد مدت تعویقت معافیت از کیفر بهت میدیم یا حکم محکومیتت رو من صادر نم. پس در تعویق صدور حکم اصلا حکمی صادر نمیشه. دقت کنید فرقش با تعلیق تعقیب چی بود؟ اصلا در تعلیق تعقیب همون مراحل ابتداییش ما بودیم، همون مراحل ابتدایی اومدیم اصلا گفتیم آقا تعقیب اصلا نشه طرف. اما در تعویق صدور حکم همه مراحل رو رفتیم، فقط مرحله صدور حکم مونده، آخرین مرحله صدور حکم دیگه،
یعنی
آره محاکمه شده رفت، یعنی اول در دادسراشو که گذروندن، تحقیقات مقدماتی تمام، رفته دادگاه، محاکمه هم حتی شده، قاضی فهمیده ایشون مجرمه، میخواد رأی بده، میگه آقا من حکم رو صادر نمی کنم، صدور حکم رو به تعویق می اندازم. این میشه تعویق صدور حکم. اما تعلیق اجرای مجازات چیه؟ در تعلیق اجرای مجازات هم تحقیقات مقدماتی تمام شده، محاکمه شده، رسیدگی شده، حکم هم حتی صادر میشه. دقت کنید فرقش پس با تعویق چی بود؟ تو دعوی ما حکم
صادر
نمی‌کردیم، ولی در تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات قاطی نکنید، تعلیق اجرای مجازات حکم هم صادر شده، نوشتیم که فلانی به 3 سال حبس محکوم می‌گردد ولی فعلا اجرا نشود. یعنی بهش فرصت میدیم، به قول معروف یه مثلا چماق میگیریم بالا سرش، میگیم حواست باشه ها، مثلا ما 5 سال تعلیق کردیم، تو این 5 سال اگه یه جرم دیگه انجام بدی یا دستوراتو تبعیت نکنی، این 3 سال حبس چی میشه؟
اجرا
میشه. بله
مشغول
تکرار. بله حالا میگیم اون رو، میگیم که پس اینجا یه مثلا تهدیدی بالا سر مجرم هست، پس تعلیق تعقیب ما اصلا تعقیب رو شروع نمی کردیم، اما ابتدای تعقیب ما تعلیق می کردیم. تعویق صدور حکم، تحقیقات مقدماتی تمام می شد، می رفت محاکمه می شد، فقط صدور حکم به تعویق می افتاد. در تعلیق اجرای مجازات که اصلا حکم هم صادر می شد، اصلا یعنی همه مراحل می رفت، دقیقا حکم محکومیت هم صادر می شد، ولی ما فعلا میگفتیم مجازات رو اجرا نمی کنیم. این تعریفشونه، این تعریف کلیه برای دونستن ماهیتشون. الان ما با ماهیت این ستا آشنا شدیم، تعلیق تعقیب هم با تعلیق اجرای مجازات اشتباه نگیر. خب اما تعلیق تعقیب که در ماده 81 اومده، میگه در جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 که مجازات آنها قابل تعلیق است. در ماده 47 قانون مجازات یک سری از جرائم رو غیر قابل تعلیق دونسته. حالا بهش میرسیم. میگه در اونجا که قابل تعلیق نیستن و قابل تعویق هم نیستن، قابل تعلیق تعقیب هم نیستن. یعنی منظورش اینه که یعنی شما برای راحتی میتونید در جرائم تعزیری درجه 6، 7 و 8 که مجازات آنها از جرائم مذکور در ماده 47 نیست، یعنی به جایی که بنویسید مجازات آنها قابل تعلیق است، میتونید اینو خط بزنید. البته یادتون باشه که قانون اینو گفته، چون بعضی وقت اینو نص میدن، یادتون باشه میتونید به جای مجازات آنها قابل تعلیق است بالاش بنویسید که از جرائم مذکور در ماده 47 قانون مجازات نیستند. بله چنانچه شاکی وجود نداشته باشد، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد. پس اینجا گذشت شاکی رو شرط نمیدونه، میگه اگه خسارتش هم جبران شده بود ولی این که نگذشته بود، بازم ما میتونیم، پس هم در قابل گذشت قابل اعمال، هم در غیر قابل گذشت. اینو دقت کنید، میگه چنانچه شاکی وجود نشه گذشت که یا خسارت جبران شده باشه. ما الان تعلیق تعقیبیم، ما الان تعلیق تعقیب هستیم. با موافقت به زهدیده ترتیب پرداخت آن مشخص شد. مثلا میگه ممکنه هنوز خسارت جبران نشده ولی توافق که مثلا چک داده برای 3 ماه دیگه به فرض، ترتیب پرداخت رو اینا با هم توافق کردن و متهم نیست فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین مناسب تعقیب وی را از 6 ماه تا 2 سال معلق کند. پس دقت بفرمایید این شرایطشه و دقت کنید اینجا موافقت متهم هم لازمه. گفتیم دلیلش هم چیه که قانون گذاره، چون شاید بگه آقا من بیگناه هم اصلا نمیخوام شما تعلیق کنید، رسیدگی کنید که بیگناهی من ثابت بشه. این از تعلیق تعقیب، خیلی نکته خاصی نداره. حالا آخر سر ما این 3-4 تا رو مقایسه میکنیم که کدومشون در کدوم درجات هم، حالا نمیخواد الان فعلا تک تک بنویسید، آخر سر میگیم که همشو با هم بنویسید. ماده 40 قانون مجازات اسلامی که میشه تعویق صدور حکم، میگه در جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 البته غیر منصوص، دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم، پس تعویق صدور حکم زمانیه که طرف مجرمه ها، براءت ما نمیتونیم به تعویق بندازیم، یعنی ما زمانی به تعویق میندازیم که میدونیم که میخوایم حکم محکومیت صادر کنیم، قاضی نمیتونه به تعویق بندازه بعد اگه طرف نقض کرد مثلا تعهدش بگه نه آقا براءت خوردی، نه زمانیه که دیگه مجرمیت چیه؟
محرز شده.
محرز شده، بله.
خب یه سوال هم دارم من. بله. برای وقتی زدی
بپرسیم. بفرم.
تو آیندازی کیفری میگه که پس از اعلام ختم دادرسی موظفه که ظرف یک هفته رأی صادر کنه، ظرف 3 روز ابلاغ بشه.
خب.
این تعویق صدور حکم چون احراز مجرمیت تموم شده، ختم دادرسی انجام شده.
بله.
الان ما باید دادنامه تعویق صدور،
بله، قرار هست. بله، قرار تعویق صدور حکم صادر میکنه دادگاه.
احراز مجرمیت رو می‌نویسیم.
بله، می‌نویسیم مجرمیت احراز شده ولی به استناد، بله، به استناد ماده 40 قانون مجازات به مدت فلان قد به تعویق میافتد صدور حکم و ابلاغ میشه این قرار دیگه به تعویق. خب در ماده 40 گفته جرم تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه میتونه پس از احراز مجرمیت متهم و با ملاحظه سوابق فردی و اجتماعی و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا 2 سال به تعویق بندازد. این شرایط راجع به تعلیق اجرای مجازات هم همینه، یعنی در مواد بعدی گفته که در تعلیق اجرای مجازات هم
شرایط ماده 40،
بله، شرایط ماده 40 باید رعایت. پس اینا هم برای تعویق هم برای تعلیق. محکومیت یک مؤثر کیفری هم در تبصره همین ماده تعریف شده که ما گفتیم. خب اون شرایط چیه؟ وجود جهات تخفیف، یکی از جهات تخفیف هم وجود داشته باشه، پیشبینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، فقدان سابقه کیفری ماست. گفتم این شرط خیلی نیاز نیست، فقط دقت کنید گذشته شاکی شرط نیست، جبران ضرر و زیانش شرطه، جبران ضرر و زیانش. ضمناً تعویق و تعلیق در جرایم ارتکابی نوجوانان در تمام درجاته، یعنی ما الان گفتیم که درجه 6 تا 8 دیگه، ولی راجع به جرایم نوجوانان میشه 1 تا 8، چه تعویقش چه تعلیقش، به استناد ماده 94 قانون مجازات اسلام. خب این نهادها هم که میدونید دیگه اختیاری هم دیگه، گفتم دیگه من تکرار نمی کنم دیگه، این نهادهای ارفاقی تقریبا اکثر قریب به اتفاقش اختیاری هن. یه جایی الزامی باشه ما میگیم، فقط یه جایگزینای حبس بعضی جاهاش الزامیه، توبه بعضی جاهاش الزامیه، ولی بقیهشون دیگه اختیار. ماده 41 میگه تعویق به شکل ساده یا مراقبتی، تعلیق هم البته همینطور، چه تعویق چه تعلیق. در تعویق ساده فقط مرتکب به طور کتبی متعهد میشه که مرتکب جرم نشه، همین یه تعهد کتبی می‌نویسه که بنده تعهد میکنم، قول میدم که مرتکب جرم نشه. اما در تعویق مراقبتی باید یه سری از دستورها و تدابیرها رو رعایت کنه، درست؟ تدابیر در ماده 42 اومده، خیلی نیاز نیست تک تکشون رو به نظرم حفظ کنم، میگم از همه اینا شاید، تازه شاید اکثر سالا که هیچ سوالی نیومده، شاید شاید یه سوال بیاد، شما نمیخواد انقدر بخواید اینها رو حفظشون کنید، اصلا نیاز نیست، قطعا همین زمان رو شما برای دوره مطالب دیگه بذارید، قطعا مثلا میتونید به 2 تا 3 تا سوال بیشتر پاسخ بدید، این یه سوالم اومد نذارید ضرری نکردید، چون این همین وقت رو شما برای مطالعه 3 تا سوال خرج کردید و 3 تا سوال تونستید به فرض بیشتر بزنید، حالا یه سوال کمتر بازم 2 تا سوال جلو هست. اینا رو خیلی به نظر من میگم، نمیگم که اصلا سوال نمیاد، شاید، ولی نرمالش اینه که نهایت یه سوال، ولی اکثر سالا حتی یک سوال هم معمولا نیومد. تدابیر ماده 42 الزامی هست، یعنی اگر تعویق مراقبتی داده، اگر تعلیق یا تعویق مراقبتی، میتونه دادگاه تعویق
ساده بده.
اما اگر تعویق مراقبتی داد دیگه تدابیر ماده 42 میشن
الزامی،
چون ماده فرقی کنه دیگه تعویق ساده و مراقبتی دیگه. اما دستورهای ماده 43 اختیاری هن. پس در تعویق و تعلیق مراقبتی باید تدابیر ماده 42 رعایت بشه، ولی دادگاه میتونه تدابیر دستورات ماده 43 رو به مرتکب تحمیل کنه، میتونه تحمیل نکنه، که گفته اگر خواست این تدابیر رو اتخاذ کنه باید جوری باشه که به زندگی مجرم یا خانوادش اختلال اساسی و عمده‌ای ایجاد نشه و متناسب با جرم هم باشه این دستور. تبصره ماده 41 میگه دادگاه نمیتواند تعویق صدور حکم رو به صورت غیابی صادر کند، باید حتما حضور داشته باشه. تبصره 2 همین ماده میگه چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم بلافاصله دستور آزادی وی را صادر میکند. دادگاه میتواند تامین مناسب اخذ کند، در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب
منجر
شود. بله. خب اگر طرف بازداشت بود،
اینجا میسوادشون طرف پیش گفتن وسیله بذار، گفت ندارم، گفت بله.
بله حالا امین رو میخوام. در تبصره 2 میگه اگر متهم در بازداشت باشه، گفتیم بازداشت یعنی قبل از صدور حکم قطعی دیگه، میگه به محض اینکه قرار تعویق صادر شد نیازی به قطعیت چم
نیست،
اینو ما آزادش میکنیم. گفته حالا میتونیم تامین بگیریم، ولی تامینی که منتهی به زندانی شدنش نشه، تأمینی که منتهی به زندانی شدن نباید بشه. خب این هم البته شاید یه مقدار عجیبه حالا، ولی مثلا میشه قرارهایی مثل وجه التزام صادر کرد، مثلا کفالت صادر کنیم طرف نیاره ناجور میشه، ولی مثلا میشه قرار مثل وجه التزام، وجه التزام میگیم آقا اگه شما تشریف نیاوردی وقتی احضارت کردیم مثلا 100 میلیون از اموالت
مصادره
میشه. بله. یا کفیل هم که البته کفالت هم منتهی به بازداشت میشه. فرق وجه التزام با وثیقه میدونید چیه؟ و همینطور کفالت، وجه کفالت اصلا حالا فرق
وجه التزام خود مجرم باید یا ممکن که میخواد بذاره، ولی وثیقه رو شخص دیگری
هم میتونه. نه ببینید در وثیقه مثلا ما وقتی وثیقه 500 میلیونی صادر میکنیم، همون لحظه باید طرف 500 میلیون رو بیاره یا یه مالی معادل
500 میلیون
باید همین الان بیاره، ولی در کفالت فقط یه آدم دیگری غیر از خودش میاد میگه که آقا اگه ایشون نیامد من 500 میلیون تقبل کنم، لازم نیست این کفیل همون موقع 500 میلیون رو بیاره. و همینطور در وجه التزام، در وجه التزام خود متهم متعهد میشه، در وجه التزام خود متهم متعهد میشه که آقا 500 میلیون اگه نیامد، ولی الان لازم نیست 500 میلیون رو بیاره. بله فرقش اینه. این رو
وثیقه هم شخص دیگه هم میتونه
بذاره، وثیقه هم بله شخص دیگه میتونه، ولی کفالت حتما شخص دیگه است، وجه التزام هم حتما خود متهم، وثیقه هم میتونه خود طرف باشه هم شخص دیگری باشه. بله. خب میرسیم به ماده 44، ماده مهمیه، اینو دقت داشته باشید، این رو خیلی دقت داشته باشید. ماده 44 راجع به تعویق صدور حکمه، ولی آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات هم دقیقا مثل همینه. پس من الان هر چه که میگم هم راجع به تعویق صدور حکمه، هم راجع به تعلیق اجرای مجازاته، هم راجع به آزادی مشروط. اینو دقت داشته باشید، من هر سه تاشو با هم بگم. دوستان به یه نکته خیلی مهم دقت کنید، یه وقت هست طرف دستورات رو تبعیت نمی کنه، یه وقت هست طرف مرتکب جرم میشه. این دوتا رو تفکیک کنید، دقت کنید، خیلی به این نکته دقت داشته باشید. راجب جرم، راجب جرائم، همون بار اول تعویق و تعلیق و آزادی مشروط لغو میشه. اما چه دسته از جرائمی؟ گفته جرائم موجب حد، قصاص، جنایت عمدی موجب دیه و همینطور جرائم تعزیری عمدی تا درجه 7. فقط دو دسته از جرائمو نگفته، یکی جرائم غیر عمدی هم به کل، حالا شامل هر چی میخوام باشه، یکی هم تعزیر درجه 8. این دوتا باعث لغو تعویق و تعلیق و آزادی مشروط
نمیشن.
این دوتا نمیشن. کدوم دوتا؟ تعزیر درجه 8 و کلیه جرائم غیر عمدی. اما تمام جرائم عمدی غیر از تعزیر درجه 8 باعث لغو تعویق و تعلیق و آزادی مشروط، میخواد حد باشه، میخواد قصاص باشه، میخواد دیه باشه، میخواد تعذیر 1-7 باشه. اگه عمدی باشه قرار لغو میشه. تنها جرم عمدی که قرار لغو نمیشه درجه 8. پس راجع به جرم اینا دقت کنید، راجع به جرم همون بار اول اینا لغو میشوند، همون بار اول راجع به جرم. اما راجع به عدم اطاعت از دستورات دادگاه، راجع به عدم اطاعت از دستورات دادگاه، اینجا سه تا حکم مختلف داریم. اینا رو میتونید مثلا دوستان بنویسن، اگر قاطی میکنن بنویسن. در تعویق صدور حکم، در تعویق، ببینید من بار دومشون رو میگم، ببینید در تعویق صدور حکم و تعلیق یا آزادی مشروط، طرف اگه دو بار دستورات دادگاه رو تبعیت نکنه بار دوم لغوه، یعنی بار دوم هر ستاش لغو میشه. این از بار دوم. پس بار دومش هر سه تا شبیه همه. اما در بار اول چی؟ در بار اول در تعویق صدور حکم یا تا نصف مدت اضافه میشه یا دادگاه میتونه حکم محکومیت بده. اختیار با دادگاه. یکی از این دوتا رو الزامیه ها، یکی از این دوتا الزامیه، ولی بین این دوتا دیگه دادگاه مخیره. میتونه تا نصف اضافه کنه، یعنی اگر مدت تعویق به فرض یه ساله چقدر میتونه اضافه کنه؟
شیش
ماه. اگه مدت تعویق دو ساله چقدر میتونه اضافه کنه؟ یه سال. تو اضافه کردن مهم نیست از اون سقف قانونی بره بالاتر، چون ما گفتیم سقف تعویق دو ساله دیگه، ولی راجع به اضافه کردن به دلیل عدم اطاعت از دستورات دادگاه اشکال نداره که بره بالای یک سال، بالای دو سال. خب پس در تعویق بار اول چی شد؟ یا تا نصف مدت اضافه میکنه یا حکم محکوم. بار دوم هم که گفتیم دیگه لغو میشه. در تعلیق اجرای مجازات در بار اول 1-2 سال اضافه میکنه یا حکم یا قرار تعلیق رو لغو میکنه، یا قرار تعلیق رو لغو. اما در آزادی مشروط بار اول فقط میتونه 1-2 سال اضافه کنه، نمیتونه لغو کنه. در آزادی مشروط بار اول فقط 1-2 سال اضافه میشود،
تأخیری نداره.
آره تأخیر نداره دیگه، فقط 1-2 سال اضافه. پس تکرار میکنم، در تعویق صدور حکم بار اول 1-2 سال اضافه یا حکم، ببخشید، در تعویق صدور حکم، در تعویق صدور حکم بار اول تا نصف اضافه یا حکم محکومیت. بار دوم که حکم محکومیت، حتی میگیم بار دوم یعنی بار اول این کارو کرده، بعد بار دوم اگه مثلا 10 دفعه هم از دستور تبعیت نکرده بود ولی ما خواستیم اضافه کنیم، فقط میتونیم همون آره همون دفعه اول محسوب میشه، نمیشه دفعه دوم. اگه حالا این کارو کردیم دوباره انجام داد میشه دفعه دوم. پس در تعویق صدور حکم بار اول تا نصف اضافه یا حکم محکومیت، بار دوم که حکم محکومیت. در تعلیق اجرای مجازات بار اول 1-2 سال اضافه یا لغو قرار، بار دوم لغو قرار. در آزادی مشروط بار اول فقط 1-2 سال اضافه، بار دوم لغو حکم آزادی مشروط. آزادی مشروط به صورت حکم، تعویق و تعلیق به صورت قرارن. بله. خب این از اجرا. دقت کنید، بازم تصریح میکنم، در مورد جرم ها هر جرمی مرتکب شه غیر از جرم غیر عمدی یا جرم تعذیری درجه 8، غیر از این دو دسته هر جرمی مرتکب شه همون بار اول لغو میشه. قرار تعویق و تعلیق یا حکم آزادی مشروط همون بار اول لغوه. راجع به جرم خیلی به این دقت داشته باشید که در جرم اینطوری نیست که بخوایم اضافه کنیم یا کم کنیم، در جرم همون بار اول باید لغو. اما راجع به جرم هم دقت کنیم، ما یه تکرار داریم یه تعدد، حالا انشالله خواهیم کنیم. فرقش در جرایم تعذیری چیه در تکرار و تعدد؟ زمانی که به شباهتش اینه که طرف بیش از یه جرم انجام داده، در تکرار و تعدد در هر جفته شخص بیش از یک جرم انجام داده. اما شباهتشون این هست، تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون اینه که مثلا در دو تا جرم، در تعدد دو تا جرم قبل از صدور حکم قطعی انجام داده، اما در تکرار جرم دومو پس از حکم محکومیت. یعنی من الان یه جرمی انجام میدم، یک ساعت دیگه که حکم قطعی من نیومده یه جرم دیگه، این میشه تعدد. اما یه وقت یه جرم انجام میدم، حکم قطعی میاد، بعد از حکم قطعی جرم دومو انجام میدم، این میشه تکرار. در تعویق صدور حکم، در مدت تعویق اگه من جرمی انجام بدم مشمول تعدده، چون هنوز حکم قطعی صادر نشده، یه تعویق صدور حکم اسمشه، یعنی حکم نیمه. اما در تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط جرمی انجام بدم مشمول تکرار، البته اگه شرایط تکرار باشه، حالا شرایطشو در ادامه خواهیم، اگه نباشم که هیچی، نه مشمول تعدده نه تکرار. خلاصه که مشمول تعدد دیگه نمیشه، یا مشمول تکرار میشه یا مشمول هیچی میشه. مثلا یکی از شرایط تکرار اینه که جرم دوم تعزیر درجه 1-6 باشه. خب اگه مثلا جرم دوم من درجه 7 باشه مشمول تکرار هم نمیشه. ولی در کل، حالا اون خیلی مهمه، در مدت تعویق جرمی انجام بدم مشمول تعدده، در مدت تعلیق یا آزادی مشروط جرمی انجام بدم در صورت وجود سایر شرایط مشمول
تکرار.
ماده 45 هم میگه پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می نماید. حالا ظاهر ما، من علمیشو کار ندارم، ولی ظاهر ماده اینه که بعد از قرار تعویق بازم دادگاه میتونه حکم محکوم، یعنی حتی اگه طرف همه دستورات هم اطاعت کرده بود، دادگاه میتونه
دوباره محکوم کنه.
بله، علمی شاید این نباشه، ولی طبق چیزی که حالا تو آزمون های نصف محور ظاهرا باید همین رو بزنیم که در مدت تعویق، یعنی بعد پس از پایان مدت تعویق، حتی اگه دستورات هم تبعیت کرده بود، دادگاه میتونه باز هم محکومش کنه. خب ماده 46 و 47، ماده 47 خیلی طولانی هست و مهم هست، استراحت کنیم که ساعت بعدی من دیگه به طور کامل بتونم این ماده 47 رو توضیح بدم. یه 15-20 دقیقه استراحت کنیم و بیایم.